سلام، من حسین رضوی هستم و این بخش دوم از 30 اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی بخش اول داستان در مورد زندگی پرسیوس و مادرش صحبت کردیم. گفتیم که آکریسیوس، پدر بزرگ قهرمان داستان ما، به خاطر ترس از یک پیشگویی و اینکه روزی فرزندی از دخترش یعنی دانائه به دنیا میاد که اون رو میکشه، این دختر رو زندانی میکنه. ولی از اونجایی که هیچ کس نمیتونه جلوی سرنوشت و همینطور قوه باه زئوس بیسته، خدای خدایان و پادشاه اولمپ یه روز به شکل بارون طلایی به دانائه نازل میشه و اون رو حامله میکنه. پادشاه هم وقتی از ماجرا باخبر میشه، دختر رو میندازه توی یه صندوق و تبعیدش میکنه. مادر و پسر، یعنی همون پرسیوس داستان ما، از یه جزیره سر در میارن و همونجا پناه میگیرن. پادشاه این جزیره هم بعد از یه مدت به دختر نظر پیدا میکنه و وقتی پرسیوس بزرگ میشه، اون رو مثل بقیه قهرمانان اسطوره‌ای میفرسته به یه مأموریتی که برگشتی ازش نیست. و اون مأموریت کشتن مدوسا بود. داستان این مدوسا را هم تعریف کردیم و گفتیم به خاطر زیباییش و حسادت آتنا محکوم میشه به این که تا آخر عمر به شکل یه هیولا زندگی کنه که به جای مو روی سرش مارهای سمی داشت و نگاهش میتونست هر موجودی رو به غیر از خدایان البته تبدیل به سنگ کنه. خلاصه این که پرسیوس به کمک هدایا و آیتم هایی که خدایان براش آماده کرده بودن میره تا این مدوسا رو بکشه. این هدایا رو هم گفتیم شامل تالاریا، صندل‌های بالدار هرمس بود که قدرت پرواز بهش میدادن، همینطور کلاه خود هیدیس که قدرت نامرئی شدن بهش میداد، یه شمشیر هلالی شکل از جنس فلز آدامانتین از طرف هفاستوس و یه سپر برنزی براق هم از طرف آتنا. در کنار اینا یه کیسه مخصوص هم داشته که باید سر مدوسا رو بعد از بریدن میگذاشته توی اون. در نهایت پرسیوس با همه این تجهیزات میره و یواشکی سر مدوسا رو از بدنش جدا میکنه و اون رو میندازه توی کیسه‌اش و فرار میکنه. یه نکته‌ای هم که توی اپیزود قبل بهش اشاره نکردم این بود که وقتی سر مدوسا از بدنش جدا میشه، از سوراخ گردنش دو موجود افسانه‌ای بیرون میان که در واقع فرزندان مدوسا و پوسایدون به حساب میان. اول پگاسوس هست، همون اسب سفید بالدار معروف اساطیر یونان که توی داستان بلروفون ظاهر میشه. من توی اون اپیزود گفتم در مورد اینکه پگاسوس از کجا میاد روایت‌های مختلفی وجود داره و یکیشون هم این هست. موجود دوم اسمش کرایاسور هست که گاهی به شکل یه مرد جوان با یه شمشیر طلایی و گاهی هم به شکل یک گراز بالدار تصویر میشه. به هر حال هر دوی اونها همون روزی که به دنیا میان از جزیره گرگونها فرار میکنن و میرن دنبال سرنوشت خودشون. توی این اپیزود میخوایم ادامه ماجراجویی های پرسیوس رو بشنویم و ببینیم حالا که مأموریت غیر ممکنش رو به سرانجام رسونده و سر مدوسا رو داره، میخواد کجا بره و چیکار کنه. به این هم توجه داشته باشید که محتوای این اپیزود هم مثل اپیزود قبل مناسب افراد کم سن و سال نیست. پس بریم و با هم بشنویم بقیه داستان پرسیوس و سرنوشت تلخ و شیرین این قهرمان. اسپانسر این اپیزود پادکست ساگا صرافی ارزهای دیجیتال بیتمیته. توی دنیایی که بخش بزرگی از زندگی هامون از تفریح و سرگرمی گرفته تا روابط اجتماعی در بستر اینترنت میگذره، طبیعیه که اقتصاد و سرمایه گذاری هم با این فضا پیوند بخوره و آینده اقتصاد اینترنتی هم فناوری بلاکچین و رمزارزها هستن. بیتمیت یه صرافی آنلاین برای خرید و فروش و تبدیل ارزهای دیجیتال مثل بیتکوینه که به شما این فرصت رو میده که با خیال راحت اقتصاد آینده رو تجربه کنید. اونایی که تجربه معامله توی صرافی‌های مختلف رو دارن میتونن سادگی و سرعت بیتمیت رو به راحتی متوجه بشن. کاربرا میتونن بعد از ثبت نام که خیلی هم سریع انجام میشه، بسیار راحت و 24 ساعته ارزهای دیجیتال رو معامله کنن. بیتمیت تنوع ارزهای بالایی رو برای خرید و فروش پشتیبانی میکنه و کاربرا یک کیف پول رایگان هم در اختیار دارن که میتونن برای واریز، برداشت و یا نگهداری ارز دیجیتال از اون استفاده کنن. قیمت خرید و فروش ارزها و کارمزد خدمات بیت میت همواره شفاف و رقابتیه و میشه حتی با 100 هزار تومان هم ارز دیجیتال خرید. برای آشنایی بیشتر و ثبت نام به آدرس bitmeet.co برید و یا توی گوگل فارسی کلمه bitmeet رو جستجو کنید و اگر نیاز به راهنمایی دارید میتونید از پشتیبانی آنلاین bitmeet کمک بگیرید. اگر از طریق لینکی که توی توضیحات قرار داریم وارد سایت بشید و ثبت نام کنید، علاوه بر این که امکان دریافت بیت کوین رایگان رو دارید، میتونید از پادکست ساگا هم حمایت کنید. اون روز هم یه روز معمولی به نظر می رسید. خورشید با قدرت تمام نورش رو روی زمین می پاشید و باد ملایمی ابرهای سفید رنگ رو به آرومی توی دل آسمون پراکنده می کرد. توی اون هوای صاف تنها چیزی که توی آسمون دیده می شد یه دسته مرغ دریایی بودن که ساحل رو به تازگی و به دنبال شکار ترک کرده بودن. شاید اگر مسافر غریبه ای از اون اطراف رد می شد، پیش خودش فکر می کرد که اونجا هم یه شهر ساحلی آرومه که احتمالاً از جنگ ها و هیجانات زمان دور افتاده. اما فقط ساکنان اون شهر می دونستن که این تصور از حقیقت چقدر دوره. تا چند ساعت دیگه آسمون رو ابرهای سیاهی می پوشون و اون دریای آروم چنان طوفان زده می شد که حتی ماهی ها هم جرأت نمی کردن به سطحش نزدیک بشن. و هیولایی که یه دفعه از اعماق تاریک دریا بیرون می اومد و هر لحظه تهدید می کرد که اون شهر رو با تمام مردمش به زیر آب بکشه. این وضعیت حدود یک ماه بود که ادامه داشت و مردم شهر کل اون مدت زیر سایه ترس و وحشت زندگی کرده بودن. اولش مشخص نبود چرا همچین بلایی باید سر شهر بی سر و صدا و آرومی مثل شهر اونا بیاد. اما همه مطمئن بودن که اون طوفان‌ها و اون هیولای دریایی از نشونه‌های خشم خدای دریاها یعنی پوسایدون بود. ولی برای مدت زیادی کسی نمی‌دونست دلیل اون خشم چیه. همه فکر میکردن قربانی ها همیشه به موقع و به اندازه کافی به معبد این خدا میرسه. زمان زیادی طول کشید تا بفهمند چرا مستحق همچین عذابی هستن. شروع اون قضیه برمیگشت به خیلی وقت پیش. این شهر پادشاهی داشت به اسم سفئوس و این پادشاه همسری به اسم کاسیوپه. کاسیوپه زن زیبایی بود و همیشه به این که همه مردان و زنان محو این زیباییش می شدن افتخار می کرد. این حس غرور و افتخار از وقتی دخترش به دنیا اومده بود بیشتر هم شده بود. زیبایی آندرومدا هم درست مثل مادرش بین پیر و جوان اون شهر و البته بین مسافرانی که به اون شهر ساحلی می اومدن معروف بود. کاسیوپه توی هر مجلسی که می‌نشست از زیبایی دخترش تعریف می‌کرد و این رو وظیفه همه می‌دونست که آوازه زیبایی خودش و دخترش رو در کل جهان پخش کنه. وقتی آندرومدا به سن ازدواج رسید، این تعریف‌ها و تمجیدها به اوج رسیدن. و یه روز توی یه مجلس بزرگ، کاسیوپه حرفی رو زد که برای همیشه زندگی خودش و آندرومدا رو عوض کرد. اون ادعا کرد که دخترش حتی از نیمف‌ها و پریان دریایی و همسران و دختران پوسایدون هم زیباتره. حاضران اون مجلس از گستاخی زن تعجب کرد ولی گذاشتن به پای خود بزرگبینی زن و از روش گذشت. اما وقتی این حرف بین مردم پیچید و به گوش خود نیمف‌های دریایی و دختران اوکیانوس رسید، نتونستن این رفتار غرورآمیز زن رو تحمل کنند و مستقیم رفتن پیش پوسایدون. به خدای دریاها اعلام کردند که انسان‌هایی که غرورشون بهشون اجازه میده خودشون رو با خدایان مقایسه کنن، باید تنبیه بشن. در حالت عادی همچین حرفایی برای پوسایدون اهمیت زیادی نداشت. انسان‌های زیادی بودن که فکر می‌کردن میتونن جلوی خدایان بایستن و خودشون رو با المپی‌ها مقایسه کنن. ولی خدایان وقت و حوصله عذاب دادن همشون رو نداشتن. اما پوسایدون میدونست وقتی گله و شکایتی از طرف همسران و فرزندانش میشه باید دست به کار بشه، چون اگه یه جوری انسانهایی که بهشون توهین کردن رو تنبیه نکنه احتمالاً باید تا ابد به خاطر اون موضوع کوچیک جواب پس میداد. این طور شد که پوسایدون طوفانهایی سخت و سنگین رو به سمت اون شهر فرستاد. وسطای روز ابرهای سیاه آسمون رو می گرفت و شدت باد و طوفان اونقدر زیاد می شد که کسی جرأت نداشت پا از خونش بیرون بگذاره. سطح آب دریا هم اونقدر بالا می اومد که هر لحظه ممکن بود سطح ها و دیواره هایی که ساخته بودند رو خراب کنه و کل شهر رو آب ببره. وقتی باد و طوفان حسابی مردم رو میترسوند، نوبت یه هیولای دریایی وحشتناک بود که سر از آب بیرون بیاره و ترسشون رو چند برابر کنه. این هیولا که اسمش کتوس بود، بدنی بزرگ و دراز شبیه به یه اژدها یا مار داشت و صورتش چیزی بین صورت یه گراز وحشی و سگ بود. فلس‌های لزج و سبز رنگی کل بدنش رو پوشونده بودن و با یه ضربه دمش میتونست ده‌ها کشتی رو غرق کنه. سفئوس که از همه جا در مونده شده بود رو آورد به جادوگران و پیشگویان. اما نصیحت‌ها و توصیه‌های هیچ کدومشون در توقف طوفان و عذاب اثری نداشت، تا اینکه نوبت رسید به یه پیشگوی پیر از سرزمینی دور. این پیشگو به پادشاه گفت که عذابی که بر سرشون نازل شده دلیلش غرور و خودبینی همسر و دخترشه و اینکه زیبایی خودشون رو با همسران و دختران پوسایدون مقایسه کرده و حالا برای نجات از اون عذاب و آروم کردن دریا هم فقط یک راه داشته. اون همین که دخترش یعنی آندرومدا رو تقدیم به این هیولای دریایی کنه. اون روز هم یه روز معمولی به نظر می‌رسید، با این تفاوت که اون روز پادشاه دخترش رو بی‌دفاع و برهنه به صخره‌های کنار ساحل بسته بود و خودش و بقیه مردم با غصه و نگرانی روی دیوارهای شهر منتظر بودند تا هیولا سر از دریا بیرون بیاره و قربانیش رو با خودش ببره. نزدیک 3-4 ساعت می‌شد که آندرومدا توی همین وضعیت از صخره‌ها آویزون بود. زنجیری که اون رو به یه تیکه سنگ بزرگ بالای سرش بسته بود، دست‌ها و پاش رو بی‌حس کرده بود و دختر حتی دیگه نای این که سرش رو بالا بیاره رو هم نداشت. روی پوست سفیدش که حالا سفیدتر و بی‌رنگ‌تر هم شده بود، گردنبند و گوشواره‌های گرون قیمتش که همیشه توی مهمونی‌های باشکوه می‌انداخت، می‌درخشید. دیگه نفسی توی ریه‌هاش باقی نمونده بود که بخواد به داد زدن ادامه بده و از پدرش و مردمی که به تماشا اومده بودن درخواست کمک کنه. اما در همون حین یه لحظه خیال کرد که کسی داره صداش میزنه و بهش سلام میکنه. سرش رو به زحمت بالا آورد و چشماش رو نیمه باز کرد. اولین چیزی که دید تصویر تار یه جسم بزرگ بود که جلوش توی هوا معلق بود. ولی وقتی یکم بیشتر دقت کرد متوجه شد که اون جسم در واقع یه مرد جوان بود. نگاه آندرومدا آروم از صورت جوان به کمرش و بعد به سمت پاهاش پایین اومد. از کمربند مرد یه کیسه بزرگ و یه شمشیر هلالی داس شکل آویزون بود. توی پاشم یه جفت صندل بالدار پوشیده بود که بهش کمک می‌کردن پرواز کنه. دختر برای چند لحظه فکر کرد اون خود هرمسه که اومده روحش رو به دنیای بعد از مرگ ببره. ولی فریادهای جوان اون رو به هوش آورد. مرداش میگفت: آهای، صدامو میشنوی؟ با تو هم. پرسیدم اینجا کجاست؟ یونانه؟ اگه نیست چقدر با یونان فاصله داره؟ مغز دختر توی اون لحظه درست کار نمیکرد. فقط تونست با صدای ضعیفی بگه: نه، اینجا با یونان خیلی فاصله داره. باید از اینجا بری به سمت شمال. مرد جوان هم با سرزندگی جواب داد: آهان، مرسی. و پرواز کرد و از اونجا دور شد. این مکالمه اونقدر برای آندرومدا عجیب بود که اولش فکر کرد خیالاتی شده. اما چند لحظه بعد پسر مثل این که یه چیزی جا گذاشته باشه دوباره جلوش ظاهر شد و گفت: راستی اینو نپرسیدم، تو اینجا چی کار میکنی؟ کی آویزونت کرده به این صخره؟ کمک میخوای؟ آندرومدا دوباره همه قدرتی که داشت رو توی صداش جمع کرد و گفت: اسم من آندرومداست و دختر پادشاه این شهرم که پوسایدون اون رو نفرین کرده. مدت زیادی که طوفان‌های شدید به همراه یه هیولای وحشتناک ما رو اسیر خودشون کردن و من باید برای نجات پیدا کردن بقیه مردم از این عذاب قربانی بشم. مرد جوان هم جواب داد: عجب، اسم منم پرسیوسه و دارم از یه مأموریت خیلی بزرگ برمیگردم. میشه گفت منم جونم رو گذاشتم کف دستم و برای نجات مردم کشورم با یه هیولای وحشتناک روبرو شدم. فقط فرق من و تو اینه که من قدرت جنگیدن داشتم. فکر کنم دست خود سرنوشت بود که من رو توی این وضعیت به تو رسون. چون راستشو بخوای الان تنها کسی که میتونه تو و شهرت رو نجات بده منم. آندرومدا با شنیدن کلمه نجات انگار که جون تازه‌ای گرفته باشه سرش رو کامل بالا آورد و گفت: واقعا؟ پرسیوس با غرور خنده‌ای کرد و گفت: معلومه، نجات دادن تو در برابر مأموریتی که خدایان به عهده من گذاشته بودن بازیچه است. با این حرف پرسیوس چند لحظه‌ای سکوت کرد و سر و پای دختر رو خوب برانداز کرد. بعد ادامه داد: البته این کار یه شرط داره. بالاخره تو یونانی نیستی و کمک بهت هیچ افتخاری برای من موقع برگشت به کشورم نداره. اما اگه با ازدواج با من موافقت کنی، من هم مسئولیت جونت رو به عهده میگیرم و از هر خطری که باشه نجاتت میدم. آندرومدا فوراً جوابش رو نداد. فقط مدتی در سکوت به چشمای مرد خیره شد. از خودش میپرسید آیا اون جوان واقعا از پس کاری که میگه برمیاد؟ اصلا آیا اون موقعیت برای انتخاب همسر آیندهش مناسب بود؟ دختر بعد از کمی فکر کردن گفت: باشه، اگه واقعا بتونی من و شهرم رو از این مخمصه نجات بدی من زنت میشم، البته به شرطی که پدر و مادرم اجازه بدن. پرسیوس هم با خوشحالی گفت: عالیه، حالا این پدر و مادرت کجا؟ آندرومدا با سرش به عقب اشاره کرد و جواب داد: اون پشت روی دیوارهای شهر دارن ما رو تماشا میکنن. مرد جوان گفت: خب پس اگه اینطوره که لازم نیست خیلی معطل بشی، الان برمیگردم. بعد پرواز کرد و دختر رو در ناباوری همونجا تنها گذاشت. پرسیوس جلوی پای پادشاه و ملکه که به اندازه دخترشون از ظاهر شدن اون سردرگم بودن فرود اومد و با احترام خودش رو معرفی کرد. گفت که پسر زئوسه و از یونان میاد. از این گفت که خدایان کاری که هیچ کس از پسش بر نمی اومد رو به عهده‌اش گذاشتن و هدایایی که بهش داده بودن رو به عنوان گواه حرفاش بهشون نشون داد. پرسیوس همون حرفایی که به آندرومدا زده بود رو دوباره تکرار کرد و گفت که حاضره به عنوان یه قهرمان دخترشون رو نجات بده به شرط این که بعدش بتونه باهاش ازدواج کنه. ملکه کاسیوپه از جسارت و وقاحت مردی که روبروش ایستاده بود خیلی عصبانی شد و به سربازا دستور داد که بگیرنش رو زندانیش کنن. اما سفئوس جلوشون رو گرفت و رو به جوان گفت: تو ادعا میکنی میتونی هیولایی که خود پوسایدون فرستاده رو شکست بدی؟ باشه، قبوله. اگه بتونی دخترم رو نجات بدی و اون موجود رو بکشی، منم با ازدواجتون موافقت میکنم. ولی اگر نتونی، من دخترم رو از دست میدم و تو جونت رو. تو با این شرط من موافقی؟ پرسیوس که انگار لحن تهدیدآمیز پادشاه اثری روی رفتارش نداشت، شرط رو قبول کرد و رفت تا مأموریت جدیدش رو به انجام برسونه. فقط قبل از اینکه بره، کیسه‌ای که از کمربندش آویزون بود رو اونجا به امانت گذاشت و بهشون توصیه کرد اگر به جونشون اهمیت میدن، به هیچ وجه درش رو باز نکنن. همونطور که دختر گفته بود، چیزی نگذشت که دل آسمون گرفت و موج‌های دریا بلند و بلندتر شدن. گرداب‌های کوچیک و بزرگی نزدیک ساحل شکل گرفتن و آب دریا که تا چند ساعت پیش روی شنها آروم گرفته بود حالا مثل یه موجود پلید آروم می‌خزید و به سمت شهر حرکت می‌کرد. پرسیوس پروازکنان در امتداد ساحل می رفت و می اومد و منتظر بود اون هیولایی که دختر ازش صحبت کرده بود سر از اون آبهای خروشان بیرون بیاره و انتظارش هم زیاد طول نکشید. قهرمان جوان همونطور که دریای بیکران روبروش رو زیر نظر داشت متوجه یه نقطه مشخص شد که آب در اونجا در حال جوشیدن و خروشیدن بیشتر از نقاط دور و برش بود. اون نقطه مرکزی بزرگ و بزرگتر شد تا بالاخره کتوس که تا اون موقع فقط اسمش رو شنیده بود از اعماق آب بیرون پرید. همونطور که بدن دراز هیولا رو به بالا می رفت آب از فلزهای سبز رنگ و تیرش به پایین می ریخت و دهان بزرگش انگار که به دنبال شکار طعمه توی آسمون باشه رو به بالا باز شده بود. زمانی که به نقطه اوج رسید هیولا غرش بلندی کرد و دوباره شیرجه زد به سمت آبهایی که زیر پاش بودن. اما این بار به جای زیر آب رفتن روی موجهای خروشان سوار شد و شناکنان به سمت دختری که به صخره ها بسته شده بود رفت. پرسیوس جیغهای دختر رو نادیده گرفت و همزمان پرواز کرد تا مسیر هیولا رو قطع کنه و قبل از اینکه به ساحل برسه باهاش روبرو بشه. شاید هر روز دیگه غیر از اون روز پرسیوس حتی فکر نزدیک شدن به اون هیولای زشت و ترسناک رو هم نمی کرد. ولی هدایایی که خدایان بهش داده بودن از یک طرف و موفقیتش در کشتن مدوسا از طرف دیگه چنان اعتماد نفسی بهش داده بود که احساس می کرد توی اون لحظه هیچ موجودی توی دنیا نمی تونست جلوش بیسته. قبل از اینکه به حریفش برسه پرسیوس موقعیت رو بررسی کرد و روی بدن هیولا دنبال نقاط ضعفش گشت. بعد از اینکه خوب هیولا رو از زیر نظر گذروند به این نتیجه رسید که بهترین نقطه برای حمله زیر گلوی اون موجود هست. پرسیوس شمشیر آدامانتینش رو بیرون آورد و ارتفاعش رو کم کرد. چیزی طول نکشید که کتوس متوجه حضور این مهاجم جدید شد و مسیرش رو به اون سمت عوض کرد. در یک لحظه حساس که هیولا به سمت قهرمان جهید، پرسیوس با مهارت خودش رو کنار کشید و به زیر گلوی کتوس رسوند. بعد شمشیرش رو داخل پوست سفید رنگش فرو برد و تا اون جایی که میتونست در امتداد گلو اون رو کشید. هیولا از درد فریادی کشید و به عقب پرید ولی هنوز زنده بود و میتونست حرکت کنه. به نظر میرسید زخمی که پرسیوس وارد کرده بود اونقدر که فکرش رو میکرد عمیق نبود. فقط ازش قطره های سیاه و غلیظ خون هیولا مثل قیر به داخل آب میچکید. پرسیوس فرصتی برای نفس تازه کردن به هیولا نداد و بدون معطلی دوباره به سمتش پرواز کرد. ولی کتوس این بار حرکات قهرمان رو خوند و قبل از اینکه بتونه شمشیر بهش برسه با یه ضربه دمش اون رو دور کرد. ضربه مستقیم به شکم پرسیوس وارد شده بود و باعث شد برای چند لحظه از درد نتونه خودش رو کنترل کنه و به پایین سقوط کرد. ولی خوشبختانه به موقع خودش رو جمع کرد و دوباره به آسمون برگشت. هیولا هنوز تعقیبش میکرد و دنبال فرصتی بود که اون رو ببلعه. پرسیوس هم میدونست که نمیتونه بدون یه نقشه حسابی حریفش رو شکست بده. فلان داشت توی یه مسیر دایره‌ای بالای سر هیولا میچرخید و میخواست گیجش کنه. چند بار دیگه از همون موقعیت بهش حمله کرد و سعی کرد به نقاط مختلف بدنش ضربه وارد کنه. این تعقیب و گریز برای مدتی ادامه پیدا کرد ولی یا فلزهای کتوس اونقدر محکم بود که شمشیر روشون حتی خش هم نمیانداخت و یا کلن از جلوی راه حملات قهرمان کنار میرفت و جاخالی میداد. پرسیوس از خستگی به نفس افتاده بود. هیولا باهوشتر از اون چیزی بود که فکرشو میکرد و همه ضربات شمشیرش رو با سرعت و قدرتش به راحتی جواب میداد. به خودش میگفت نکنه زیادی مغرور شده باشه و واقعا نتونه حریفش رو بکشه. برای قهرمان جوان فقط یک راه باقی مونده بود. نمیدونست خطر امتحان اون راه ارزشش رو داره یا نه، ولی در هر صورت چاره ای نداشت جز این که یا همونجا هیولا رو بکشه و یا اسمش برای همیشه توی تاریخ قهرمانان به عنوان کسی که با هیولای قوی تر از خودش در افتاد و از پسش بر نیومد ثبت بشه. اینطوری شاید حتی افتخاراتش در کشتن مدوسا هم فراموش میشد. پرسیوس عقب نشینی کرد و برای چند لحظه معلق توی هوا ایستاد. بدنش از سرماداش خشک میشد و احساس میکرد نمیتونه درست روی اتفاقاتی که جلوش در حال افتادن بود تمرکز کنه. روش رو به سمت ساحل برگردون و به آندرومدا نگاهی انداخت که دوباره از ترس بیهوش شده بود. بعد از اون چشمش به پادشاه و مردمی افتاد که از دور روی دیوارهای شهر داشتن اون مبارزه بیرحمانه و یک طرفه رو تماشا میکردن. وقتی بالاخره تصمیمش رو گرفت، بندهای تالاریا رو محکمتر بست و کلاه خود هیدیس رو یک بار دیگه روی سرش گذاشت. پرسیوس که حالا از چشمهای هیولا مخفی شده بود، شمشیرش رو با دو دست بالای سرش برد و یه راست شیرجه زد توی دهن باز کتوس. هیولا اولش نفهمید چه اتفاقی افتاده و چشماش هنوز به دنبال تومش بود. ولی چند لحظه بعد فرو رفتن شمشیر تیز پرسیوس رو به داخل دیوارهای معده و رودش احساس کرد. کتوس قرش بلندی کرد و بدون معطلی به داخل آب شیرجه زد. به سرعت توی اعماق تاریک دریا پایین و پایین تر می رفت و دهنش رو طوری باز کرده بود که تا جای ممکن آب با فشار وارد معده‌اش بشه. از اون طرف پرسیوس همزمان شدت و سرعت ضربات شمشیرش رو بیشتر کرد و سعی داشت تا حد امکان در برابر جریان بی امان آب مقاومت کنه. اون بالا سطح دریا آروم شده و دیگه خبری از اون طوفان‌های وحشی و موج‌های خون خراب کن نبود. برای یکی دو دقیقه تمامی اون صحنه و حاضرانش ساکت و بی حرکت شدن. تماشاچیان که فکر میکردن کار پرسیوس تموم شده، از ساحل به دل دریا چشم دوخته بودن و منتظر بودن تا هیولا دوباره از آب بیرون بیاد و این دفعه کارش رو با اونها تموم کنه. تا اینکه یه دفعه از سطح دریا که تازه داشت آروم میگرفت، یه جسم سیاه بیرون پرید و مستقیم رو به آسمون پرواز کرد. پرسیوس که حالا کل بدنش از خون سیاه کتوس پوشیده شده بود، اونقدر بالا رفت که ابرها اومدن زیر پاش. همزمان بدن بیجون هیولا در اعماق دریا توی تاریکی پایین و پایین تر می رفت. پرسیوس چند دقیقه همونجا بالای ابرها ایستاد. با چشمای بسته صورتش رو به آسمون گرفت و اجازه داد تابش نور خورشید روی پوست خیسش اون رو گرم کنه. بعد دهان باز کرد و از ته دل فریاد پیروزی کشید. پرسیوس در طول کمتر از 2 روز 2 هیولایی رو کشته بود که همه می گفتن روبرو شدن باهاشون غیر ممکنه. و پرسیوس در اون لحظه فکر می کرد همین 2 هیولا برای کل عمرش کافی بودن. حالا 1 هفته از کشته شدن کتوس و برطرف شدن خطر طوفان و خشم پوسایدون از شهر میگذشت. به اصرار پرسیوس و به خاطر اینکه میخواست زودتر پیش مادرش برگرده، هرچه سریعتر مراسم ازدواج برگزار شده بود و قرار بود عروس و داماد فردای اون روز سوار بر کشتی به یونان برگرده. آندرومدا زمانی که به صخره زنجیر شده بود و پرسیوس ازش خواسته بود باهاش ازدواج کنه، از روی ناچاری و با بیمیلی جواب مثبت داده بود. اما بعد از دیدن قدرت و شجاعت پرسیوس، نظرش در مورد این قهرمان یونانی داشت عوض می‌شد. در ضمن این که به این نتیجه رسیده بود که اگر می‌خواست توی شهر خودشون بمونه، احتمالاً سرنوشت بهتری از ازدواج کردن و رفتن به یونان پیدا نمی‌کرد. اون شب توی گوشه گوشه تالار قصر بعد از مدت‌ها سکوت، صدای موسیقی پیچیده بود و بوی گوشت کباب شده و جام‌های شرابی که یک لحظه هم روی زمین گذاشته نمی‌شدن، اون مجلس رو به یه عروسی شاهانه تبدیل می‌کرد. اما در همین حین بود که در تالار با صدای بلندی باز شد و هم همه مهمانان رو به سکوت کشوند. یک گروه سرباز با زره و سپر طلایی و قیافه هایی که مشخص بود آماده جنگن از در وارد شدن. جلوتر از همه یه مرد میانسال می اومد که مشخص بود فرمانده اون گروهه و از رفتارش می شد حد زد احتمالاً برای تبریک گفتن نیومده. گروه سربازان درست جلوی میز بلندی که انتهاش پادشاه و عروس و دامادش نشسته بودن ایستاد. فرمانده گروه نگیزه بلندش رو با حالت تهدیدآمیزی رو به پادشاه گرفت و با عصبانیت فریاد زد:
معنی این کارا چیه سفوس؟ مگه قبلن قول و قرار ازدواج من و آندرومدا رو با هم نگذاشته بودیم؟ چرا باید امشب پا به مراسم نامزدم با یه مرد اجنبی بگذارم؟
پرسیوس از شنیدن این حرفا گیج شده بود. رو به پادشاه برگشت و با ابروهای در هم رفته نگاه پرسشگرانهی بهش کرد. سفئوس لبخند کج و کولهی زد و گفت:
این مردی که میبینی برادر منه و اسمش فینیوسه. راستش قبل از همه این ماجراها قول ازدواج با آندرومدا رو بهش داده بودم. مراسم عروسی شما همینقدر عجله‌ای شد که دیگه نتونستم خبرش رو بهش برسونم. احتمالاً به همین خاطر عصبانیه.
پرسیوس سری تکون داد و از جا بلند شد. مسلماً اون همه راه رو از خونش آواره نشده بود و زندگیش اونطوری توسط دوتا هیولا تهدید نشده بود که حالا یه پیر مرد مفنگی بخواد جلوش از غیب ظاهر بشه و تازه عروسش رو ازش بدزده. جوان اخماش رو در هم کرد و با صدای بلند و قاطعی رو به فینیوس گفت:
تو ادعا میکنی که این دختر نامزدت بوده؟ ولی اون موقع که به صخره ها زنجیر شده بود و نزدیک بود اون هیولای دریای قورتش بده، تو کجا بودی؟
فینیوس از گستاخی جوان غریب صورتش سرخ شد و بدون اینکه جوابش رو بده یه دفعه نیزش رو به سمتش برتاب کرد. خوشبختانه فاصلش با پرسیوس زیادتر از این بود که بخواد دقیق نشونی گیری کنه و نیزه توی میز چوبی جلوی جوان فرود اومد. پرسیوس هم فوراً با حرص اون نیزه رو بیرون کشید و به سمت خود فینیوس نشونه گیری کرد. هدف گیری پرسیوس خیلی بهتر از حریفش بود، اما در لحظه آخر فینیوس خودش رو کنار کشید و در عوض نیزه سینه نفر پشتی که یکی از مهمونها بود و ربطی به اون دعوا نداشت رو سوراخ کرد. همین یه اتفاق کافی بود که کل تالار بره روی هوا و به هرج و مرج کشیده بشه. حالا حتی کسایی که نظر خاصی در مورد اون ازدواج نداشتن هم لازم می دیدن که دخالت کنن. بشقاب ها و جام ها رو توی سر هم دیگه خورد می کردن. مشت ها از چپ به راست و از راست به چپ حواله می شد و کف تالاری که قرار بود محل جشن عروسی باشه با خون مهمانان قرمز شده بود. پرسیوس هم اون وسط سعی می کرد از همسرش دفاع کنه، ولی به خاطر اینکه اونجا مهمون بود و نمی خواست دستش به خون میزبانانش آلوده بشه، سعی می کرد فقط با مشت و لگد مهاجمی رو دور کنه. اما هرچی بیشتر میگذشت آدم های بیشتری پاوسط میگذاشتن و به نظر میرسید اگر کاری نکنه قطعا خاطره خوبی از شب عروسیش باهاش نمیمونه. پرسیوس برگشت کنار صندلیش و از زیر میز چیزی بیرون کشید. اون کیسه ای بود که طی مدتی که اونجا اقامت داشت حتی یه لحظه هم از خودش جدا نکرده. کیسه ای که حاصل تمام زحماتش داخل اون بود. دوست نداشت توی چنین موقعیتی ازش استفاده کنه، ولی سریع ترین راه برای ختم قائله همون بود. رو به آندرومدا و خانوادش کرد و بهشون گفت زیر میز پناه بگیره و تا اون نگفته بیرون نیام. بعد خودش جفت پا روی میز پرید و چند قدمی جلو رفت. وقتی خوب تالار رو از زیر نگاهش گذروند، آروم سر کیسه رو باز کرد و دست راستش رو فرو برد داخلش. میتونست لذتی مارهای روی سر مدوسا رو به این انگشتاش احساس کنه، ولی باید بر اون احساس انزجار غلبه میکرد. چشماش رو بست، روش رو برگردون و با یه حرکت سر مدوسا رو بیرون و رو به کسانی که جلوش داشتن میجنگیدند گرفت. شمشیرها و سپرها یکی یکی روی زمین میافتاد و صدای فریادهای اطراف پرسیوس به نوبت خاموش میشد. بعد از چند دقیقه کل تالار ساکت شد و فقط از گوشه ای از اون صدای گریه خفیفی به گوش می رسید.
پرسیوس سر مدوسا رو به داخل کیسه برگردون و از روی میز پایین اومد. بین مجسمه‌های سنگی که انگار سالها پیش به دسته استاد ماهر ساخته شده بودن قدم میزد و با چشمش دنبال چیزی میگشت. یه جایی ته سالن و پشت مجسمه ها فینیوس روی زمین جمع شده بود و در حالی که صورتش رو با دستاش پوشونده بود داشت گریه میکرد. پرسیوس بالای سرش اومد و سری تکون داد. با افسوس گفت: واقعا پیش خودت چه فکری کردی؟ فکر میکردی با یه پسر خام و بی تجربه روبرو میشی و به همین راحتی عروسش رو ازش میدزدی؟ بهت نگفته بودن کی اون هیولا رو کشت و آندرومدا رو نجات داد؟ حماقت تو در حدیه که باید بدن ازت یه مجسمه درست کنن، شاید که درس عبرتی بشی برای بقیه. ولی حالا این وقت شب مجسمه ساز از کجا بیاری؟ آها، من میدونم از کجا. پرسیوس لگد محکمی به شکم مرد زد و باعث شد دستاش رو از روی صورتش برداره و شکمش رو بگیره. قبل از اینکه فینیوس بفهمه چی شده، چشمای مدوسا توی چشماش دوخته شده بودن و صورت گریان و رقت انگیز مرد برای همیشه روی سنگ حک شد. روز بعد خدمتکاران تمام مجسمه های سنگی که از شب قبل باقی مونده بود رو به زحمت جمع کردند و توی یه اتاق تاریک در زیرزمین قصر مخفی کردند. پرسیوس گفت که از سفئوس و مردم اون شهر کینه‌ای به دل نداره و تنها چیزی که براش اهمیت داشت این بود که همراه با همسرش زودتر پیش مادرش برگرده و سفری که مدت‌ها پیش شروع کرده بود رو به پایان برسونه. میدونست که با صندل‌های هرمس میتونه خیلی سریع‌تر به مقصدش برسه، ولی فکر کرد که اون سفر دریایی همراه با همسرش میتونه استراحت خوبی باشه قبل از روبرو شدن دوباره با پولیدیکتیس. دو هفته بعد کشتی پرسیوس بعد از مدت‌ها به ساحل جزیره سریفوس رسید. پرسیوس که از ذات پلید پادشاه خبر داشت از آندرومدا خواست توی کشتی منتظر بمونه و خودش به تنهایی برای روبرو شدن با پولیدیکتیس با کیسه سر مدیوسا توی دست به سمت قصر رفت. در راه به دیکتیس، برادر پادشاه و ماهیگیری که سالها پیش جون خودش و مادرش رو نجات داده بود، برخورد. دیکتیس که از دیدن قهرمان جوان هم خوشحال شده بود و هم نگران، بهش خبر داد که پادشاه چند روز بعد از شروع سفر پرسیوس به دانای گفته بود که پسرش دیگه بر نمیگرده و چاره ای نداره جز این که با اون ازدواج کنه. زن بیچاره درخواست پولیدیکتیس رو یه بار دیگه رد کرده بود و حالا مدت‌ها بود از ترس تهدیدهاش توی معبد آتنا پناه گرفته بود و جرأت نداشت به شهر بره. دیکتیس به پسر گفت که اگر پاش رو توی قصر بگذاره، پادشاه بی هیچ عذر و بهونه‌ای همونجا دستور کشتنش رو میده. پرسیوس به خاطر اون خبر از مرد تشکر کرد و بهش اطمینان داد که جای نگرانی وجود نداره. کار اون و مادرش توی جزیره سریفوس تموم شده و الان فقط لازم بود که ثابت کنه مأموریتی که برای انجامش رفته بود رو با موفقیت تموم کرده. به محض اینکه قهرمان به دروازه قصر رسید، سربازان با نیزه و شمشیر به استقبالش اومدن و با خشونت اون رو جلوی پولیدیکتیس کشوندن. پرسیوس بدون اینکه خم به ابرو بیاره و با غرور یک قهرمان واقعی جلوی پادشاه حاضر شد. پولیدیکتیس روی تختش لم داده بود و در حالی که به ریشهاش دست میکشید لبخندی به لب داشت. با صدای سرزنده ای گفت: پرسیوس، قهرمان بزرگ ما، پسر شجاع خودم. مادرت که دیگه حاضر نیست منو ببینه، ولی خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها چشمم به تو افتاد. ولی انگار خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردم برگشتی. نمیخوای بگی که از ترس مأموریت رو نیمه راه رها کردی و حالا اومدی به من التماس کنی که ببخشمت؟ پرسیوس در اون لحظه خشمش رو کنترل کرد و قاطعانه گفت: مطمئن باش اگه برای نجات مادرم نبود 100 سال دیگه هم پامو توی این جزیره نمیگذاشتم. از بابت مأموریتم خیالت راحت. چیزی که میخواستی داخل این کیسه است. بعد کیسه رو با دست چپش بالا آورد تا پولیدیکتیس و وزیرانش خوب اون رو ببینن. پادشاه خندید و جواب داد: عجب، پس بالاخره پرسیوس ما تونست کاری رو بکنه که هیچ قهرمان یونانی تا به حال موفق به انجامش نشده بود. فقط مونده که سر بریده شده مدوسا رو از اون کیسه در بیاری و حرفات رو ثابت کنی.
پرسیوس مکسی کرد و برای چند لحظه به چشمای پولیدکتیس خیره شد. به نظر می رسید افسانه های مدوسا کامل به گوش پیرمرد نرسیده بود و از تأثیر نگاه اون هیولا خبر نداشت. قهرمان جوان پوزخندی زد و گفت:
مطمئنی که می خوای سر بریده شده یه مدوسا رو ببینی؟
پادشاه هم با اشتیاق ساختگی جواب داد:
البته، بالاخره هرچی نباشه همه ما میخوایم نتیجه زحمات بزرگترین قهرمان سریفوس رو با چشمای خودمون ببینیم.
پرسیوس دیگه چیزی نگفت، فقط با یه حرکت دست کرد توی کیسه و سر بریده شده رو بیرون کشید. در حالی که جوان چشماش رو بسته بود و روش رو برگردونده بود، پولیدکتیس و همراهان و سربازانش فقط یک لحظه وقت داشتن تا از دیدن سر مدوسا متعجب بشن. وقتی پرسیوس چشماش رو باز کرد و برگشت، تالار اون قصر پر شده بود از مجسمه های سنگی که آخرین نگاه حیرت زده و پر از ترسشون براش آشنا بود. پرسیوس از همونجا به معبد رفت و وقتی مادرش رو پیدا کرد، کل ماجرای سفرش رو تا اونجا براش تعریف کرد. بعد از اون دوتایی به میدون اصلی شهر رفتند و جوان ضمن توضیح دادن اتفاقاتی که توی قصر افتاده بود به مردم توصیه کرد دفعه بعد به جای انتخاب یه فرد ظالم شخصی مثل دیکتیس رو پادشاه خودشون کنن. و پرسیوس اون روز برای همیشه و همراه با مادر و همسرش جزیره سریفوس رو ترک کرد. مقصد بعدی اون خانواده مشخص بود. آرگوس، زادگاه پرسیوس و مادرش. دانائه از یه طرف خوشحال بود که پسرش دوباره سالم پیشش برگشته و حالا داشتن همراه با هم با افتخار به شهری که ازش تبعید شده بودن برمیگشتن. از طرف دیگه نگران بود اون پیشگویی که سالها پیش به خاطرش زندانی شده بود به واقعیت تبدیل بشه. ولی پرسیوس یک بار دیگه بهش اطمینان داد که به هیچ وجه قصد انتقام گرفتن از پدر بزرگش رو نداره. فقط میخواد بهش ثابت کنه که پسری که سالها پیش به دل دریا سپرد حالا تبدیل به بزرگترین قهرمان یونان شده. ولی وقتی به آرگوس رسید متوجه شد که آوازه ماجراجویی‌هاش زودتر از خودش به اونجا رسید. مردم بهش خبر دادن که آکریسیوس وقتی شنیده بود پرسیوس داره به اونجا میاد از ترس به جای نامعلومی فرار کرده بود و حالا تخت پادشاهی آرگوس خالی بود. مردم با اشتیاق از قهرمان جوان خواستن که به جای پدر بزرگش بشینه و پرسیوس هم که سرنوشتش رو در اون شهر میدید درخواستشون رو قبول کرد. زمانی که اوضاع آروم و قرار گرفت و پرسیوس جای پاش رو به عنوان پادشاه محکم تر کرد، یک بار دیگه راه افتاد تا این دفعه هدایایی که از خدایان گرفته بود رو پس بده. صندل‌های هرمس رو توی راه به خودش داد و کلاه خود و شمشیر و سپر رو هم تحویل نیمف‌های خاکستری در شمال داد. سر مدوسا هم با آتنا تقدیم شد و این الهه اون رو به شکل نقش برجسته روی سپرش حرک کرد. نگاه‌های مدوسا دیگه کسی رو تبدیل به سنگ نمی‌کرد، ولی دل دشمنان آتنا و کسانی که جرأت می‌کردند جلوش بایستند رو از ترس و وحشت می‌لرزوند. بعد از اون اتفاقات پرسیوس زندگی نسبتاً آرومی داشت. به نظر می‌رسید واقعاً کشتن اون دو هیولا تا آخر عمرش بس بوده. اما چند سال بعد از اینکه پرسیوس به پادشاهی آرگوس رسید، پادشاه یکی از شهرهای همسایه که در مورد قدرت و پهلوانی اون زیاد شنیده بود ازش دعوت کرد که توی مسابقات ورزشی سالانه اون شهر شرکت کنه. زمان پرتاب دیسک که رسید، پرسیوس که اون روز داشت بهش خیلی خوش میگذشت، تمام زورش رو گذاشت توی بازوش و دیسک رو با تمام قدرت پرتاب کرد. دیسک به دل آسمون پرواز کرد و از میدون مسابقه خارج شد. منتها چند دقیقه بعد خبر آوردن که اون دیسک توی یکی از خیابونهای اطراف روی سر یک گدای دورگرد فرود اومده و اون رو کشته. پرسیوس از این که نتونسته بود خودش رو کنترل کنه خیلی احساس گناه میکرد و قبول کرد که کل هزینه مراسم عزاداری اون گدای بیچاره رو بده تا با احترام و مثل یه نجیب زاده دفن بشه. اما زمانی که همراه با مادر و همسرش سر قبر حاضر شد، دانائه با دیدن جنازه پیر مرد گدا از شدت تعجب و ترس نفسش بند اومد. بی اراده و بدون هیچ مقدمه‌ای شروع کرد به گریه و زاری. پرسیوس از مادرش پرسید که چرا برای یه غریبه اونطور گریه میکنه؟ دانائه جواب داد: این مرد یه غریبه نیست پسرم. این پدر بزرگته، آکریسیوس. پرسیوس نگاهی به پیرمردی که با وضع رقت‌انگیز جلوش روی زمین دراز کشیده بود انداخت و بار گناهش چند برابر شد. توی سالهای بعد از فرار، آکریسیوس به شکل یک گدای بی‌نام و نشون بین شهرهای مختلف دوره می‌گشت، ولی آخرش هم نتونسته بود از اون پیشگویی فرار کنه. دانائه با چشم‌های قرمز و خیس خم شد و دستش رو روی قلب پدرش گذاشت. بعد با صدای پر از دردی گفت: دیدی پدر، دیدی، تنها دخترت رو از خودت روندی و آوارش کردی، ولی آخرش دست سرنوشت از تو ماهرتر بود. حالا کجایی پدر؟ تاج و تختی که به خاطرش اون همه منو عذاب دادی کجاست؟ سالهای از دست رفته کجا؟ ولی از مرده دیگه صدایی بلند نشد.
چیزی که شنیدید قسمت دوم از 30 اپیزود پادکست ساگا. خب این داستان پرسیوس بود تا اینجا و همونطور که گفتم دیگه تقریبا کار ما با قهرمانان نسل اول یونان تموم شد. البته پرسیوس ماجراهای دیگه‌ای هم داشته که اینجا فقط برای اینکه بدونید یه خلاصه ای ازشون میگم. اول اینکه بعد از کشتن پدر بزرگش، پرسیوس برمیگرده به آرگوس و چون خیلی احساس گناه میکرده خودش رو لایق پادشاهی نمیدونسته. اما یه پسر عمویی هم داشته به اسم مگاپنتس که پادشاه شهر ترینس بوده و به پیشنهاد مادرش قلمرو حکومتش رو با اون عوض میکنه، یعنی جاشون رو سواب میکنن به اصطلاح. بعد یکی دیگه از کارهای بزرگی که پرسیوس میکنه اینه که شهر میسینه رو تأسیس میکنه. شنوندگان پادکست ساگا از اپیزود 6 یادشونه که 12 خانه هرکول از همین شهر شروع شد و بعدن توی دوره جنگ های تروا هم آگاممنون که یکی از شخصیت های اصلی داستان به حساب میاد پادشاه میسینه است. یه داستان دیگه هم هست که البته بیشتر یه افسانه محلی خود شهر آرگوسه و میگه که یه روز دیونیسوس خدای شراب و مهمانی به همراه همسرش و یه عده زن دیگه میخواستن وارد آرگوس بشن، ولی پرسیوس بهشون اجازه نمیده. در نهایت یه جنگی در میگیره و پرسیوس همسر دیونوسیس رو میکشه. حالا این همسر دیونوسیس کیه؟ جوابش رو من میذارم خودتون پیدا کنید و به من بگید، ولی برای راهنمایی توی داستان تسئوس در موردش صحبت کردیم. یه داستان دیگه هم که شاید دونستنش بد نباشه اینه که پرسیوس در راه برگشت به اطلس، تایتانی که به عنوان مجازات دنیا رو روی شونه هاش داشته برمیخوره، ولی چون این اطلس باهاش بد برخورد میکنه، پرسیوس با سر مدوسا اون رو تبدیل به سنگ میکنه و تبدیلش میکنه به کوههای اطلس که الان توی شمال آفریقا در کشور مغرب هست. باز اگه اینجا شما حواستون جمع باشه میپرسید که پس چطوره که اطلس هنوز توی داستان 12 خانه هرکول زنده است و بهش توی رسیدن به سیبهای طلایی هسپریت ها کمک میکنه؟ جواب توی همون غیر خطی بودن اسطوره هاست و اینکه خط زمانی بین خیلی از این داستان ها یکی نیست. درباره فرزندان پرسیوس من اپیزود قبل یه اشاره کردم، اینجا هم بگم، ولی توی بعضی افسانه ها اومده که پرسیوس پسری داشته به اسم پرسس و این پرسس پادشاه سرزمین پرسیا یا پرشیا میشه و هخامنشی ها هم فرزندان همین پرسس هستن، ولی خب اینا بیشتر افسانه سازی یونانی ها در مورد دشمنانشون هست و ما نباید بهش از لحاظ تاریخی چندان اهمیت بدیم و به خودمون بگیریم. پرسیوس یه پسر دیگه هم داشته به اسم الکتریون و آلکمنه مادر هرکول دختر همین مرد بوده. پس هرکول در واقع میشه نواده پرسیوس. در مورد مرگ پرسیوس هم روایت‌های مختلفی وجود داره. اولیش میگه پرسیوس در کنار همسر و فرزندانش پیر میشه و در آخر به خاطر کهولت سن میمیره. یه روایت دیگه میگه پرسیوس عموی مادرش به نام پروتئوس رو میکشه و پسرش مگاپنتس که در موردش گفتیم میاد و برای انتقام پرسیوس رو میکشه. باز یه روایت دیگه هم داریم که البته بیشتر کمدی به نظر میرسه. توی این داستان پدرزن پرسیوس یعنی همون سفئوس باهاش اعلام جنگ میکنه و توی میدون مبارزه یه بار دیگه سر مدوسا به دست پرسیوس میفته. منتها چون سفئوس پیر شده بوده و چشماش کور شده بودن نگاه مدوسا روش اثر نداشته، ولی پرسیوس این رو نمیدونسته و تعجب میکنه که چرا سفئوس چیزیش نشد. برای همین سر رو بر میگردونه و همونجا خودش تبدیل به سنگ میشه. خب این از خود پرسیوس، اما بیاین یکم در مورد بقیه شخصیت ها و ماجراهایی که توی این اپیزود ازشون گفتین هم صحبت کنیم. اول اینو بگم که پرسیوس وقتی سر مدوسا رو میبره و فرار میکنه راهش رو گم میکنه و میاد به سمت جنوب و قاره آفریقا. میگن موقع پرواز قطرات خون مدوسا از داخل کیسه روی خاک آفریقا و صحرای لیبی میریزه و به همین خاطره که الان اونجا پر از مارهای سمی. اون شهر سایلینگ هم که ازش صحبت کردیم توی متن گفته شده که توی اتیوپی هست، منتها نه الزاماً اون اتیوپی که ما الان میشناسیم. اینجا توی داستان بیشتر یه ناحیه‌ای بوده در جنوب مصر و سمت نوبیا. جالبه این رو هم بدونیم که اون پیشگویی که میگه باید آندرومدا قربانی بشه در واقع پیشگوی آمون هست که از خدایان مصر باستانه. ولی باز همونطور که دیدیم داستان ما توی دنیای خدایان یونان جریان داره. حالا با این تفاصیل سوالی که پیش میاد اینه که آندرومدا، این شاهزاده خانم آفریقایی، سیاه پوست بود یا سفید پوست؟ من خودم گفتم سفید پوست چون نمیخواستم حواسمون از اصل داستان پرت بشه و توی همه نقاشی های کلاسیک هم همینطوره. ولی در حقیقت جایی مستقیماً به رنگ پوست مدوسا اشاره نشده. فقط یه جا گفته شده که پرسیوس دفعه اولی که آندرومدا رو در زنجیر میبینه اون رو با یه مجسمه مرمری اشتباه میگیره، ولی خب این رو هم باید بدونیم که یونانی ها مجسمه هاشون رو رنگ هم میکردن. در صورت با توجه به همه شواهد با احتمال خیلی خوبی میتونیم بگیم که آندرومدا و پدر و مادرش سیاه پوست بودن. البته بغیر از اتیوپی جاهای دیگه‌ای هم بودن که محل وقوع این داستان در نظر گرفته میشن. مثلا بندر یافا توی اسرائیل امروزی که اینجا حتی یه صخره معروف هم داره به اسم صخره آندرومدا. اما در مورد خود آندرومدا، ببینید همونطور که قبلا بارها شنیدیم غرور انسان‌ها در برابر خدایان هیچ وقت توی اسطوره ختم به خیر نمیشه و اینجا هم داستان همینه. البته خب این بار پرسیوس میاد و این دختر رو نجات میده و در نهایت خوشبخت میشه آندرومدا. علاوه بر این که کنار همسرش حکومت میکنه و بچه های زیادی هم پیدا میکنه، بعد از مرگش خدایان اون رو میبرن بین ستاره ها. حالا اگه بخوایم یکم وارد بحث نجوم هم بشیم، کلن یه قسمتی هست از آسمون بین صور فلکی که به همین داستان ربط داره. شما اول اون وسط صورت فلکی آندرومدا رو میبینی که به زنجیر کشیده شده. کهکشان آندرومدا هم که نزدیکترین کهکشان به راه شیری هست و تنها کهکشانیه که با چشم غیر مسلح دیده میشه توی همین صورت فلکیه.
بعد پایین پای آندرومدا صورت فلکی پرسیوس هست و بالای سرش کاسیوپه و سفئوس که پدر و مادرش هستن. صورت فلکی کتوس یا ستوس هم پایین همه این هاست و اگه یکم بریم سمت راست صورت فلکی پگاسوس رو هم میبینیم. پس وقتی به آسمون نگاه میکنید و به این فکر میکنید چرا آرایش ستاره های یه صورت فلکی ربطی به اسمش نداره، بدونید که یونانی ها و کلن منجمان در دوران باستان گاهی اینطوری صور فلکیشون رو ترسیم میکرد. یه نکته دیگه هم که لازم میدونم بهش اشاره کنم اینه که چرا پدر و مادر آندرومدا قول ازدواجش رو به عموش داده بودن. ببینید کلن توی یونان باستان هیچ زنی از دسترس یک مرد خارج نبوده به غیر از مادر اون مرد. یعنی ازدواج با خواهر و برادرزاده و غیره و زالک اگر نگیم مرسوم نبوده مذموم هم نبوده. ما این رو توی داستان دانائه هم میبینیم. من توی اپیزود قبل به این مورد اشاره نکردم تا اینجا در موردش صحبت کنیم، ولی دانائه هم قرار بوده با عموش پروتئوس ازدواج کنه و پدرش هم برای دور نگه داشتن دختر از دست عموش اون رو زندانی میکنه. حتی توی بعضی منابع میگن پرسیوس حاصل تجاوز همین عمو به دانائه هست. خلاصه گفتم که از شنیدن این چیزا توی اساطیر یونان خیلی غافلگیر نشید. اما بیاین در مورد این کتوس هم یکم صحبت کنیم، چون اهمیتش توی اساطیر کل دنیا بیشتر از اون چیزیه که فکر میکنیم. اول اینکه ایده و مفهوم هیولایی که توی دریا زندگی میکنه رو ما میتونیم ردش رو تا اساطیر میان رودان بگیریم. اونجا تیامات که شخصیت منفی داستان انوما الیش هست و توسط مردوک کشته میشه، الههیه که داخل دریا زندگی میکنه. از اون طرف وقتی بریم سمت هند موجودی داریم به اسم ماکارا که نیمه بالایی بدنش یک فیل یا گوزن یا تمساح هست و نیمه پایین بدنش دم ماهی هست. یه چیزی رو هم اینجا توی پرانتز بگم، اونایی که اینستاگرام پادکست ساگا رو دنبال میکنن میدونن ما جدیدن یه برنامه گذاشتیم که دوشنبه ها میاییم و از اساطیر و افسانه های مختلف یک موجود رو معرفی میکنیم و پست هفته پیش هم در مورد همین ماکارا بود. بنابراین اگر دوست داری بیشتر در موردش بدونید پیشنهاد میکنم به اون پست هم یه سری بزنید. علاوه بر اینها توی تورات و افسانه های یهودیان هم ما از این هیوله های دریایی داریم که شخصیت منفی داستان ها هست. معروف ترینشون فکر میکنم همون لویاتان باشه و در کنارش رحب و تنین یا تنین هستن. من پیشنهاد میکنم شما یه نگاهی به معنای کلمه تنین توی لغتنامه ده خدا بندازید. میتونه جالب باشه برای کسایی که به این موضوع علاقه من هستن. بعد در کنار اینها توی خود یونان هم ما یه داستان دیگه که دقیقاً مطابق با داستان پرسیوس و آندرومدا هست داریم. توی اون داستان پادشاه تروآ با پوسایدون قرار میگذاره که بهش در ساختن دیوارهای شهر کمک کنه، اما دست آخر این خدا رو گول میزنه و حقش رو بهش نمیده. پوسایدون هم عصبانی میشه و کتوس و یا یه هیولای دریایی رو میفرسته برای خراب کردن شهر. آپولو خدای پیشگویی هم به این پادشاه میگه اگه میخوای شهرت نجات پیدا کنه باید یکی از دختران شهر رو قربانی کنی. در نهایت پادشاه نمیتونه هیچ کس رو راضی کنه که دخترش رو در این راه بده و مجبور میشه دختر خودش که اسمش هزیونه بوده رو به یه صخره ببنده و قربانی کنه. توی این داستان هرکوله که به کمک تروآ میاد و با این هیولا میجنگه و حتی میگن 3 روز و 3 شب رو توی شکمش میگذرونه تا بالاخره اون رو میکشه. البته اینجا رابطه عاطفی بین هرکول و هزیونه وجود نداشته. در نهایت چون از نجوم گفتیم من به این هم اشاره کنم که صورت فلکی جدی یا همون کپریکورن که از بروج 12 گانه و نشانه ماه دی هست هم یک موجودیه که نیمه بالایی بدنش بزه و نیمه پایینش ماهی و ارتباط نزدیکی با همین کتوس داره. خب این تقریبا تمام حرفایی بود که من میخواستم در مورد این داستان بزنم، اما مهمترین بحث رو گذاشتم برای همین آخر کار. اگر یادتون باشه اول اپیزود قبلی گفتم پرسیوس مهمترین قهرمان توی اساطیر یونانه و گفتم در انتهای داستان میفهمیم چرا این عبارت صحیحه و الان میخوایم در این مورد صحبت کنیم. ببینید پرسیوس شخصیتیه که راه رو به قهرمانانی که بعد از خودش میان نشون میده. ما یه الگویی داریم توی اسطوره ها در مورد شخصیت اصلی که به یه سفر قهرمانانه میره، یه مأموریت غیر ممکن رو انجام میده و بعد معمولا همراه با دختر مورد علاقش و با کوله باری از تجارب و افتخارات برمیگرده به سرزمین خودش و به پادشاهی میرسه. اینو هم بگم که من مشخصا از سفر قهرمانی که جوزف کمپل میگه حرف نمیزنم. مثلا جیسون برای به دست آوردن پشم طلایی میره و با مدعا برمیگرده و پادشاه آیلوکوس میشه. تسئوس برای شکست دادن مینوتار میره و با آریادنه برمیگرده و پادشاه آتن میشه. حالا درسته خیلی از جزئیات این داستان ها با هم فرق میکنن، ولی در نهایت وقتی اینها رو کنار هم میگذاری متوجه میشی که شالوده کلی همشون یکیه و این پرسیوس بود که این شالوده رو پایه گذاری میکنه. به خصوص وقتی داستان پرسیوس و جیسون رو کنار هم و از نزدیک بررسی کنیم میبینیم که توی خیلی از جزئیات مشترک هست. این رو هم بگم که پرسیوس یه شخصیت میشه گفت تقریبا تکبعدی هست و بدون اون ظرافت‌های احساسی و شخصیت پردازی هایی که شاید توی بقیه قهرمانان اساطیری میبینیم. کل داستان میشنویم این آدم تنها چیزی که براش اهمیت داره اینه که تبدیل به یه قهرمان بزرگ بشه و مادرش رو نجات بده. در مورد احساسات پرسیوس، افکارش، فلسفه زندگیش و اینجور چیزا حرفی زده نمیشه و به همین خاطرم هست که میگم یک شخصیت تکبعدیه. حالا البته شاید دلیل این موضوع رو بشه این دونست که اصلا نیازی نبوده که پرسیوس شخصیت پیچیده‌ای داشته باشه و مهم اینه که وظیفه‌اش رو به عنوان یه قهرمان انجام بده. هر روی بعد داستانش رو اگر نگاه کنید یه روایت خطی بدون پیچش و بالا پایین رفتن هست. بدون زحمت و دردسر خاص این هدایای خدایان رو میگیره، مدوسا رو میکشه، سر راهش میره یه هیولای دیگر رو هم میکشه، یه زن خوشگلم گیرش میاد و بعدم یه راست برمیگرده خونشون. خب پس این چجور قهرمانی شد؟ ما داستان قهرمانان رو میخونیم که از سختی هاشون بشنویم و بعد وقتی تونستن بر این سختی ها غلبه کنن ما هم همراه با اونها احساس پیروزی کنیم. در حالی که توی این داستان ما همچی چیزی نمیبینیم. حتی در مورد شخصیتی مثل هرکول ما میخونیم که بله این قهرمان قصه ما یه شب دیوونه میشه و زن و بچهش رو میکشه و بعد از درد و رنجی که به خاطر این موضوع میکشه میشنویم. ولی پرسیوس همین به اصطلاح کرکتر دیولوپمنت ساده رو هم نداره. اما با همه اینها باز هم پرسیوس مهمترین قهرمان یونانه. چرا؟ به همون دلیلی که گفتیم مفهوم قهرمان رو توی یونان جا انداخت و نه فقط توی اساطیر، توی فرهنگ یونان هم همینطور. مثل الان که ما میگیم الگوی پهلوان ایرانی رستمه، اون زمان هم پرسیوس اون قهرمانی بود که مردان یونانی باهاش همزاد پنداری میکردن. حالا میدونم الان ما رستم رو بیشتر با هرکول مقایسه میکنیم، ولی صحبت من بیشتر روی جنبه پهلوانی و قهرمانی در اون دوران هست. بعد ما توی اسطوره پرسیوس اسطوره بلوغ یک مرد رو هم میبینیم. پرسیوس قهرمان نوجوانانیه که باید از یک سری مرزهایی رد بشن و از کودکی به بزرگسالی پا بگذارن. من فکر میکنم قبلا توی پادکست در مورد کاتاباسیس که همون سفر یک قهرمان به دنیای زیرزمینی هست صحبت کردم. اینجا هم پرسیوس قراره به شکل یک نوجوان خام پا به اون غار زیرزمینی مدوسا بگذاره و بعد از گذروندن یک سری مراحل سخت از اون طرف به عنوان یک قهرمان بالغ و پر افتخار بیرون بیاد. در واقع یک تولد دوباره داشته باشه. توی داستان آندرومدا هم همین اتفاق میفته. اینجا هم یک جوان با امتحان سختی روبرو میشه و از بین این سختی ها همسر خودش و جفت خودش رو پیدا میکنه و دیگه به طور کامل وارد جامعه بزرگسالان میشه. توی اکثر مجسمه ها و نقاشی هایی که از پرسیوس باقی مونده اون رو به شکل یک نوجوان بدون ریش به تصویر میکشن که باز این ایده گذر به دوران بلوغ رو تایید میکنه. علاوه بر اینها این داستان اهمیت زیادی داره، نه فقط به خاطر پرسیوس بلکه به خاطر شخصیت هایی که واردش میشن. شما ببینید دو تا از مهمترین زنان اساطیر یونان یعنی مدوسا و آندرومدا توی همین داستان ظاهر میشن. اونم به عنوان شخصیت اصلی و تأثیرگذار. شخصیت هایی که شاید حتی بشه گفت از لحاظ تاریخی و فرهنگی حق تقدم دارن بر پرسیوس. من به این نکته اشاره کردم، ولی یکی از نظریاتی که وجود داره اینه که اول مفهوم گورگون به عنوان یک هیولا وجود داشته، بعد حول محور گورگون داستان مدوسا خلق میشه و تازه اون وقته که پرسیوس به عنوان قهرمانی برای روبرو شدن با این هیولا به تصویر کشیده میشه. در مورد آندرومدا هم همینطوره. ما توی ادبیات داستانی یه مفهومی داریم به اسم دمزل این دیسترس، دوشیزه‌ای که به دردسر افتاده، یا داستان دختری که توی یک موقعیت سختی کرده و قهرمانی باید پیدا بشه و اون رو نجات بده، مثل سفید برفی و راپونزل و اینها. پس باز هم در این موقعیت پرسیوس نقش اصلی رو میده به آندرومدا و خودش میشه نقش مکمل داستان. اما از همه این حرفا که بگذریم، داستان پرسیوس از تولدش تا سفرهاش و ماجراجویی‌هاش داستان رنج زنانه. برای اینکه معنای این جمله رو بهتر بفهمیم، بیاید عناصر اسطوره‌ای رو از داستان بگیریم و ببینیم چی ازش باقی مونده. البته این جدا کردن اسطوره و داستان از همدیگه هم کار غلطیه که حالا من جلوتر توضیح میدم که چرا این کار غلطه. داستان دانائه داستان دختریه که به خاطر زیباییش و حسادت پدرش زندانی میشه و بعد از اینکه توی زندان بهش تجاوز میشه توسط همون پدر تبعید میشه. حالا این دختر به همراه پسری که حاصل همون تجاوز توی زندان هست باید بره زیر سایه یه مرد دیگه زندگی کنه که اون هم بهش چشم بد داره. و سالها باید پسرش رو توی یه همچین موقعیتی بزرگ کنه و ببینه که این پسر به فرمان همون مرد داره میره به یه سفر مرگبار. داستان مدوسا هم همینطور. مدوسا هم دختریه که به خاطر زیباییش مورد حسادته و زمانی که بهش تجاوز میشه به جای اینکه باش همدردی بشه سرزنشش میکنن و میگن تقصیر خودت بود که همچین اتفاقی برات افتاد و نباید اینقدر زیباییت رو نشون میدادی. در نهایت هم که طرد و تبعیدش میکنن و بهش برچسب هیولا میزنن. توی داستان آندرومدا میبینیم که پرسیوس اون همه خطر کرده بود و اون سفر طولانی رو رفته بود تا مادرش رو از یه ازدواج ناخواسته نجات بده. ولی دقیقاً توی همون سفر خودش رو به یه دختر دیگه تحمیل میکنه و ازش میخواد بین مرگ یا ازدواج با اون یکی رو انتخاب کنه. پس اینجا فرق پرسیوس با اون مرد شروری که مادرش رو برای ازدواج تهدید کرده بود چیه؟ من این صحبت‌ها رو اینجا به عنوان یه بحث ایدئولوژیکی مطرح نمی‌کنم و نمی‌خوام صرفاً از دید مثلا فمینیستی به این داستان‌ها نگاه کنیم. هرچند که خوانش‌های فمینیستی زیادی هم از این روایت‌ها به خصوص شخصیت مدوسا وجود داره. قصد من اینه که نگاه اومانیستی و بشردوستانه و انسانگرایانه داشته باشیم به این داستانها و فکر کنیم چرا این قصه ها باید به گوش ما طوری به نظر برسن که انگار همین دیروز اتفاق افتادن. چرا هنوز بعد از هزاران سال داریم سر این بحث میکنیم که آیا زمان تجاوز فرد قربانی مقصر بوده یا نه؟ البته این رو هم اضافه کنم، من خودم با این الگوی دمزل این دیسترس و دخترانی که همیشه احتیاج به نجات داده شدن دارن خارج از متن داستانیشون مشکل دارم، چون این نوع روایت متقابلا عقده مرد نجات دهنده یا سیویر کامپلکس رو ایجاد میکنه که به هیچ وجه روابط اجتماعی و عاطفی سالمی ازش در نمیاد. اینکه من به عنوان یه مرد زنان رو موجودات ضعیفی بدونم که همیشه احتیاج به کمک دارن و همیشه در معرض خطر هستن، تفکریه که باعث میشه این چرخه خشونت‌آمیز تکرار بشه. من به شخصه دوست دارم زندگی آدم‌ها رو در قالب تجربه ببینم و اینکه بفهمم زندگی یک فرد فارغ از مرد و زن بودن تشکیل شده از یک سری تجربه‌های تلخ و شیرین و وظیفه من این نیست که توی همه این تجربه‌ها شریک بشم و درکشون کنم. همین که قبول کنم یک تجربه کل وجود یه آدم رو تعریف نمی‌کنه به نظرم کافیه. حالا اینجا باز یه عده میگن این رف روی منبر دوباره، ولی دوست دارم نظرات شما رو هم در این باره بدونم. توی کامنت ها و پیاماتون به من بگید به نظرتون کدوم بخش از حرفای من درسته، کدومش غلطه، چه نکته دیگه ای لازمه به این صحبت ها اضافه بشه. و در نهایت بگذارید در این مورد صحبت کنیم که چرا نمیشه این داستان ها رو از اسطوره جدا کرد. ببینید، اولا اسطوره قصه ای نیست که ظرف یکی دو روز و یک سال و دو سال نوشته شده باشه. اسطوره ها طی صدها و هزاران سال به شکل شفاهی و گاهی کتبی بین مردم نقل می شدن و توی هر بار بازگویی بسته به راوی دچار تغییراتی هم می شدن. پس ما قبل از اینکه بخوایم اسطوره رو تفسیر و تعبیر کنیم، باید ببینیم برای مردمی که اونها رو نقل می کردن چه معنایی داشتن. باید فرهنگشون رو ببینیم، تاریخشون رو ببینیم، ببینیم چه آثار هنری دیگه‌ای در کنار این اساطیر تولید کردن. و دوم هم اینکه اسطوره به معنای کلی یک وسیله است، یه دیوایسه. شما نمیتونید فقط به شکل و ظاهر یک وسیله ایراد بگیرید. مثلا بگید چرا این چکش یا آچار زشته، چرا این جوریه، چرا اون جوریه. شما باید ببینید آیا وسیله اون کاربردی که ازش انتظار دارید رو بهتون میده یا نه. حالا چه این وسیله اسطوره باشه چه چکش. البته که اسطوره هم مثل هر وسیله دیگه‌ای میتونه به شکل اشتباهی استفاده بشه. به هر حال اساطیر پر از نمادها و استعاره هایی هستن که ممکنه به چشم امروزی ما خیلی خوشایند نیاد، ولی اینجا مشکل از خود اسطوره نیست. مشکل از اینه که ما میخوایم تک تک جزئیات اون رو بیاریم توی فرهنگ و دنیای امروزمون. پس ما نمیتونیم مثلا داستان مدوسا رو بخونیم و بگیم چرا عدالت به اون مفهومی که ما میشناسیم در موردش اجرا نشد. به هر روی بحث خیلی طولانی شد و من فکر میکنم تا همینجا کافی باشه تا باز توی یه موقعیت دیگه در مورد برداشت از اسطوره ها بیشتر صحبت کنیم. ممنونم از شما که تا اینجای پادکست رو گوش دادید و ممنونم از اسپانسر این اپیزود، صرافی ارزهای دیجیتال بیتمیت. همینطور از همه کسانی که از طریق حامی باش از پادکست ساگا حمایت مالی میکنن هم ممنونم و میخوام بگم که بدون این حمایت های شما ادامه راه خیلی سخت میشد. البته من ممنون همه کسانی که توی جاهای مختلف از جمله توییتر و اینستاگرام پادکست ساگا رو معرفی میکنن و به شنیده شدن بیشترش کمک میکنند هم هستم. و کلام آخر این که تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me.